این رادیو فرداست.
به آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این صبح یکشنبه میرسیم. ساعت 8 بامداد، علیرضا کرمانی اینجاست با مشروع خبرها.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره خشونت نیروهای امنیتی میانمار پس از درگیری‌ها میان مسلمانان و بودایی‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حوادث میانمار شد. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری اظهار داشت گزارش‌های فراوانی از منابع مستقل حاکی از رفتار تبعیض‌آمیز و خشن نیروهای امنیتی و نیز تحریک به درگیری و دخالت آنان در درگیری‌ها دریافت شده است. بر پایه گزارش سازمان ملل، در درگیری‌ها میان مسلمانان و بودایی‌ها تا کنون 78 تن کشته و هزاران تن نیز بی‌خانمان شدند. فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید قبول ندارم که آمریکا نمیتواند به ما حمله کند. آمریکا توان حمله به ایران را دارد و تا غفلت کنیم آنها حمله خواهند کرد. به گزارش وبسایت شخصی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی شنبه شب در برنامه راز شبکه 4 تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه تا سوریه و حزب الله لبنان باشند حمله به ایران دشوار است افزوده است سالها پیش باید به بشار اسد میگفتیم که اصلاحات را آغاز کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتگوی تلویزیونی همچنین یادآور شده است که منتقد وضع موجود است و به نحوه اداره کشور انتقاد دارد. و به گفته ی استاندار تهران، برای مقابله با کمبود مرغ از روز شنبه قیمت مرغ در همه ی استانهای کشور یکسان شده است. مرتضی تمدن به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت‌های متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود. به همین علت مرغ از روز شنبه تک نرخی شده است و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. روز شنبه همچنین اعلام شد به دلیل نبودن اعتبار مرغ از سبد ماه رمضان کارمندان حذف شده است. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته‌های اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در برابر محل‌های توزیع مرغ دولتی شده و شهر نیشابور هم شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. اما باز هم درباره گرانی ها، یکی از مقام های ارشد سپاه پاسداران رسانه ها را متهم کرد که در گرانی های اخیر دنبال بزرگ نمایی هستند. حمید رضا مقدمفر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، به روزنامه رسالت گفته است کمبود مرغ در بازار ایران مقطعی است، اما به گفته او رسانه های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش های اجتماعی و امنیتی به شدت به دنبال بزرگ نمایی مسئله گرانی های اخیر هستند. و در سومین روز از بازی های المپیک لندن، روز یک شنبه، ورزشکاران ایرانی در رشته های شمشیربازی و مشت زنی نخستین مسابقه های خود را آغاز خواهند کرد و تیم های قایقرانی و تنیس روی میز ایران که از روز شنبه پا به میدان گذاشتند پیکارهای خود را دنبال خواهند کرد. نوشاد عالمیان، پینگ پونگ باز ایرانی که در نخستین بازی خود توانست با شکست بازیکن چینی الاصل از تیم استرالیا نخستین برد تاریخ تنیس روی میز ایران در المپیک را رقم بزند، بعد از ظهر یک شنبه به مسافه حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. در دومین روز بازی ها، روز شنبه، الهه احمدی ورزشکار تیم تیراندازی ایران توانست با راه یافتن به جمع 8 فینالیست رشته تفنگ بادی 10 متر و کسب مقام ششم المپیک بهترین عمل کرد را در بین ورزشکاران ایران بر جای بگذارد. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. در این آخرین بخش از مجله رنگارنگ صبحگاهی رادیو فردا برای شما شنوندگان گرامی، صبحانه با خبر، روزنامه های صبح ایران رو براتون ورق خواهیم زد. گزارش مفسر ورزشی رادیو فردا رو درباره ورزشکاران نظامی ایران به المپیک لندن رو هم خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که به یک گزارش بپردازیم. روز شنبه 17 تن از دراویش گنابادی در شیراز به دادگاه رفتند و با اتهامات تازه‌ای مواجه شدند. از مدتی پیش فشار بر دراویش گنابادی افزایش یافته. برخی از آنها در زندان هستند و بسیاری از آنها تا کنون بدون دریافت احضاریه کتبی در دادگاه محاکمه شدند. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با فرهاد نوری از مسئولان سایت مجذوبان نور و ابتدا از او درباره دادگاه روز شنبه پرسیده است.
این چندمین نوبتیه که دراویش گنابادی رو به صورت تعداد نفرات بین 10 تا 20 نفر به دادگاه انقلاب شیراز احضار میکنن و جلسات رو به صورت جلسات 4 نفره 3 نفره برگزار میکنن که این جلسات توی شعبه کیفری دادگاه انقلاب به ریاست آقای قاضی خشتیه که تو این جلسات 3 تا از وکلای دراویش هم هستن، جناب منتظری، آقای نظری و آقای صادقی. و تا چند ماه گذشته فکر کنم این سومین یا چهارمین جلسه‌ای باشه که دراویش گنابادی، مثلا دراویش گنابادی کوار که از شهرستانای استان فارس است، رو به جلسه دادگاه احضار میکنن و اتهاماتشون رو بررسی میکنن.
به چه اتهامی این افراد به دادگاه برده میشن و محاکمه میشن؟
اتهاماتی که دارن به دراویش گنابادی مثلا کوار میزنن به خاطر جریاناتی که شهریور سال گذشته توی شهرستان کوار اتفاق افتاده. ولی خب اتهاماتی که الان دراویش باش روبرو هستن مثل اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و ضرب و جهر و حمل اسلحه غیر مجازه. به گفته خود قاضی خشتیشون تو جلسه دادگاه امروز ایشون رأی دادن که همه دراویشی که حالا تو این دادگاه ها پرونده‌شون مورد بررسی قرار گرفته، اینا همشون خطایی انجام ندادن و همشون تبرئه هستن و رفع اتهام شدن. ولی خب دادستان و حالا مقامات امنیتی و اطلاعاتی که روی قوه قضاییه فشار میارن روشون، اونا تایید نکردن این حکم رو و مثل اینکه سه تا اتهام جدید هم به دراویش میخوان اضافه بکنن که یکیش محاربه است، یکیش فساد فعل عرضه و عضویت در گروهک های انحرافی. که حالا این عضویت در گروهک های انحرافی خودش یه داستان جداییه، چون دراویش که یه عقیده اعتقادی خاصی دارن و هیچ گروهی یا مثلا گروهکی نیستن که بخوان فعالیت سیاسی بکنن یا فعالیت علیه نظام داشته باشن. اساس درویشی کلا صلح و دوستیه و اصلا درویش کاری به سیاست و خست و مقام هیچ ندارن.
در حال حاضر چند نفر از درویش گنابادی در زندان هستن؟
از مدیران و وکلا و پرسنل سایت مجذوبان نور الان 7 نفر توی زندان ایرین بند 350 هستن و 3 تن از درویش دیگه، آیه صالح مرادی، کسرا نوری و محمد علی شمشیرزن، اینا توی زندان عادل‌آباد شیراز هستن. هنوز وضعیتشون مشخص نیست. برای آقای شمشیرزن وثیقه 50 میلیونی صادر شده بود که اونم همچنان دادستان با قرار وثیقه موافقت نکردن و ایشون همچنان توی زندانه. و آقای مرادی هم که برایش قرار وثیقه 100 میلیونی صادر کردن که ایشون گفته بودن چون من جرمی انجام ندادم و اصلا کاری نکردم من برمیگردم زندان. و ایشون از شهریور سال گذشته الان نزدیک به بیشتر از 10 ماه توی زندان عادل‌آباد هستن. آقای کسرا نوری هم که تا حالا 2 بار بازداشت شدن که الان بازداشت دومشون از 24 اسفنده که مجددا ایشون قرار بازداشت موقتشون هفته گذشته برای سومین بار تمدید شده و 2 ماه دیگه ایشون همچنان توی بازداشت هستن. حالا ببینیم وضعیت پرونده و اتهامشون حالا قرار وقتی واسهشون صادر میشه یا نه. وکلا و پرسنل سایت مجذوبان که از شهریور پارسال بازداشت شدن و توی زندان ایرین هستن، یه سرشون مشکلات جسمی دارن، مثلا آقای حمید مرادی که رگ پاشون گرفته مشکل قلبی شدید دارن و اونا هم هنوز پرونده‌شون مشخص نیست، نه قراری واسهشون صادر میشه نه جلسه دادگاه برشون مشخص میشه، که این بیشتر برای فشار بردن به دراویش. حالا به چه قصد و هدفی هست ما خودمونم نمیدونیم.
روز شنبه 17 تن از دراویش گنابادی در شیراز به دادگاه رفتن و با اتهامات تازه‌ای مواجه شدند. گفتگوی فرهاد نوری از مسئولان سایت مجذوبان نور رو میشنیدید با همکارم هانا کاویانی. و ما عزیزان برای آخرین بار شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-603-8741-50 و پیامگیر رادیو فردا 2042-22-11-22-112 هر آن چه که در مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید در تمام ساعت شبانه روز. همونطور که قبلا بهتون وعده داده بودیم، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیزاده روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، یه بار دیگه صبحت بخیر و به صبحانه با خبر خوش اومدی.
صبح بخیر الهه، صبح تو و صبح شنوندگان رادیو فردا.
شرم روزنامه‌های آرمان و ابتکار در مورد دفاع سفیر ایران از طرح فروش زمین کشاورزی به قطری‌ها نوشتند.
بله، روزنامه‌های آرمان و ابتکار امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره دفاع سفیر ایران در دوحه از عملکرد این سفارتخانه، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و کلاً دولت در اجاره دادن و حتی طرح فروش زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، آقای عبدالله سهرابی روز گذشته در واکنش به اخباری که در چند روز گذشته در روزنامه‌های ایران منتشر شده بود و انتقاداتی رو هم به دنبال داشت که زمین‌های کشاورزی رو دولت به قطری‌ها اجاره داده، ایشون از این کار دولت دفاع کرده، گفته ما از 3 سال پیش با مصوبه هیئت دولت وارد مذاکره شدیم با قطری‌ها و تونستیم اونها رو قانع بکنیم که بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران رو اجاره بکنن یا حتی بخرن. آقای سهرابی اونطوری که روزنامه آرمان از قول ایشون نوشته، گفته که طرح فروش‌های زمین به قطری‌ها کاملا قانونی هست و قطری‌ها در چند سال اخیر در نقاط مختلفی از کشورهای دیگه مثل سودان هم زمین‌هایی خریدن، در حدود 3,500,000 هکتار زمین خریدن و قرار است که در ایران هم همین کار رو انجام بدن. البته سفیر ایران در دوحه قطر رد کرده فروش زمین‌های اطراف تهران رو و گفته که مذاکراتی که ما داشتیم بیشتر درباره بوشهر، خراسان رضوی و چند استان دیگه هست در مناطق جنوبی کشور.
روزنامه خراسان نقل قولی از وزیر دادگستری رو برجسته کرده، مبنی بر اینکه مسئول رسیدگی به پرونده مرتضوی قوه قضایی است.
روزنامه خراسان خبر داده پس از اون که 16 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک تذکر رسمی و البته گروهی به وزیر دادگستری مرتضی بختیاری خواستار رسیدگی فوری به پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و از متهمان اصلی جنایات در بازداشتگاه کهریزک شدند. حالا آقای مرتضی بختیاری گفته که ما مسئول نیستیم، یعنی وزارت دادگستری قدرتی برای محاکمه آقای مرتضوی نداره، بلکه قوه قضاییه میتونه این کار رو انجام بده و نمایندگان مجلس باید برن از سخنگوی قوه قضاییه، یعنی آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، در این باره بپرسن یا تذکری دارن به قوه قضاییه بدن.
و روزنامه رسالت از قول آیت الله ناصر مکارم شیرازی نوشته که بدحجابی به مسئله سیاسی برای مقابله با نظام تبدیل شده است.
روزنامه رسالت خبر داده که آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم و البته نزدیک به جناح حاکم بر ایران روز گذشته در دیدار با فرمانده جدید نیروی انتظامی استان قم گفته که مسئله بدحجابی برای برخی از افراد تبدیل شده به یک مسئله سیاسی و اونها قصد دارن از طریق بدحجابی با ارزش‌ها و نظام جمهوری اسلامی مقابله بکنن. بنابراین این مرجع تقلید از نیروی انتظامی خواسته که به شدت با کسانی که بدحجابی میکنن و از اونها به عنوان برهمزنندگان امنیت اجتماعی و روانی نام برده برخورد بکنن. آقای ناصر مکارم شیرازی در این حال گفته که در حال حاضر از هر چیزی واجبتر برای جمهوری اسلامی امنیت هست، چرا که امنیت بستر تمام فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و سیاسی هست و نیروی انتظامی باید با قدرت اون رو تأمین بکنه.
راه اندازی سایت برای صیغه بعد از افطار مطلبیه که روزنامه ابتکار به اون پرداخته.
روزنامه ابتکار خبر کوتاهی رو امروز منتشر کرده درباره راه اندازی سایت صیغه بعد از افطار. البته اونطوری که این روزنامه نوشته، این سایت از چند ماه پیش راه اندازی شده بود و حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازش شکایت کرده بود، اما مقام ها و مدیران این سایت و مرکز اعلام کردند که کارشون کاملا مطابق با قانون و موازین شرعی هست و همزمان با ماه رمضان و آغاز ماه رمضان هم این سایت اعلام کرده که بعد از افطار حاضر هست کار صیغه رو انجام بده. به گفته مدیران این سایت، اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، این سایت و مدیرانش روزانه به ازای 40,000 تومان دست کم 20 صیغه ساعتی انجام میدن.
و روزنامه شرق از ورود شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به مسئله گرانی نوشته.
روزنامه شرق از قول حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی خبر داده که در نشست اخیر این شورا به این نتیجه رسیدن مقام‌های جمهوری اسلامی که باید مجموعه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی وارد مسئله گرانی بشن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، مظفر معاون نظارت مجلس، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از جمله کسانی بودند که در این جلسه حضور داشتند و قرار شده که به مسئله گرانی ورود پیدا بکنند و راه‌ها و تدابیر تازه امنیتی برای این مقوله در نظر بگیرند. روزنامه ابتکار همزمان از قول حسن کامران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته که مسئولین جوجه خور حق ندارند از محرومان دفاع بکنند و ادعا بکنند که با گرانی مبارزه خواهند کرد.
شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر.
متشکرم الهه، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و نوبت میرسه به مهدی رستمپور. مهدی رستمپور مفسر ورزشی رادیو فردا. در این گزارش او در مورد ورزشکارانی صحبت میکنه که در المپیک در رشته های حضور دارند که ایران در گذشته در اونها مدالی نگرفته.
در این بخش به ورزشکارانی می‌پردازیم که در رشته‌هایی قرار دارند که ایران در گذشته در این رشته‌ها مدال المپیک نگرفته و اغلب این ورزشکاران موفق شدند به سختی سهمیه المپیک رو به دست بیارن، به خاطر اینکه ایران پیشینه درخشانی در سطح جهانی توی این رشته‌ها نداره. در تیر و کمان میلاد وزیری شرکت خواهد کرد به اتفاق زهرا دهخان که این رشته ورزشی حاشیه‌های زیادی رو از سر گذروند، فدراسیونش تغییر کرد، رئیس رفت، رئیس بعدی اومد، بعد تهدید به تعلیق شد و خلاصه با چنین شرایطی این دو نفر در مسابقات شرکت میکنن، در حالی که اونها جای خودشونو به دو نفر دیگه دادن و بعد با هشدار مقامات فدراسیون جهانی ایران ناگزیر شد که این دو نفر رو برگردونه. در تیراندازی فقط بانوان ایرانی حضور دارند، الهه احمدی و معلقا جان بزرگ که در این مسابقات شرکت خواهند کرد و البته در توپانچه 10 متر یک نماینده مرد هم ایران داره به نام ابراهیم برخورداری که به لندن میره. در تنیس روی میز نوشاد عالمیان و ندا شهسواری موفق شدند سهمیه المپیک رو کسب کنند. در دوچرخه سواری علیرضا حقی، مهدی سهرابی، امیر زرگری نمایندگان ایران هستند. محسن شادی و سلماز عباسی در روینگ تک نفره شرکت میکنند که خب اونها هم فدراسیونشون مثل فدراسیون تیراندازی با کمان خیلی حاشیه داشت. در شمشیربازی مجتبی عابدینی اولین نفریه که در تاریخ شمشیربازی ایران موفق شده سهمیه المپیک رو بگیره. قبلا ایران شرکت میکرد، قبل از انقلاب که اصولا گزینشی نبود و میتونست هر کشوری که دوست داره در رقابت‌های المپیک ورزشکارانی رو در رشته‌های مختلف اعزام کنه. در بوکس امین قاسمی پور، مهدی طلوتی، همچنین احسان روزبهانی حضور خواهند داشت در کنار علی مظاهری در دسته 91 کیلوگرم که پرچمدار کاروان ایران هم هست. در شنا محمد بیداریان حضور داره که البته با وایلد کارت در این مسابقات شرکت کرده که همین وایلد کارت هم خیلی درد سر داشت، مدعیان متعددی داشت، حاشیه‌های زیادی رو پدید آورد و مصاحبه‌های تند و تیزی که مسئولین فدراسیون شنا و محمد علیرضایی که در واقع معتقد بود او باید به المپیک اعزام بشه علیه هم دیگه انجام دادند. در رشته جودو هم که نماینده ایران نخواهد داشت به خاطر اینکه رودکی مصدوم شد و جواد محجوب هم به خاطر اینکه یک حریف اسرائیلی در این مسابقات داشت از سوی مسئولین ایران کنار گذاشته شد و ایران در جودو فقط چند نفر رو به عنوان همراه اعزام خواهد کرد. در کایاک یک نفره قایقرانی هم احمد رضا طالبیان به المپیک لندن اعزام میشه تا بخت خودش رو در این رقابت ها امتحان بکنه. ضمن اینکه در کایاک بانوان هم آرزو حکیمی در رقابت های المپیک لندن حضور خواهد داشت. به این ترتیب کاروان ورزش ایران متشکل از ورزشکارانی که در برنامه های مختلف رادیو فردا معرفی شدند در رقابت های المپیک لندن حاضر میشه.
اگر جویای آخرین خبرها هستید، اگر میخواید که گزارش‌های رادیو فردا رو جایی بشنوید، اونجا وبسایت رادیو فرداست، در radiofarda.com radiofarda.com، همون جوری که تلفظ میشه همون جور هم نوشته میشه. میتونید تمامی برنامه‌های ما رو بشنوید، چه صبحانه با خبر، چه مجله شامگاهی، شبانگاهی و حتی نیمه شب. تمام مجله‌های هفتگی رو هم از صدای دیگر گرفته تا بقیه اونها، دیدگاه‌ها، همه اونجا موجود هستن. و اگر یکی از اینها رو اکنون در زمان پخش از دست دادید، این امکان همیشه برای شما هست که در وبسایت رادیو فردا اون رو پیدا کنید و با خیالی آسوده بشینید و بهش گوش کنید. و ما گزارش‌های بسیاری، چه اونهایی که در رادیو تهیه میشه و چه اونهایی که همکاران ما در وبسایت تهیه میکنن، اونها هم اونجا موجوده، radiofarda.com.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیلی روزگار به کام. وبلاگ رادیویی پارانویا مثل هر روز من توماج تاهباز رو مهمون شما میکنه. مجله صبحانه با خبر به پایان میرسه، رادیو فردا اما همچنان ادامه داره. این روزا روی خط المپیک قدم میزنیم، منتها نه روی خطی که همه روش قدم میزنن. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونید. روی خط دیگه از المپیک قدم میزنیم. فرصتی است تا به بهانه المپیک، این بزرگترین مهمونی تاریخ بشر، از چیزایی بگیم که همیشه و همه جا بهانه و فرصتش نیست. المپیک بزرگترین رقابت صلح طلبانه و بزرگترین گرد همایی بدون جنگ و نزاع بنی بشر که احتمالاً تا به حال کشفش کردیم. ولی همین المپیک یه مارک و نشان معروف هم هست، خیلی بیشتر از اون که میشه حدسش رو زد یا احتمالاً به فکرمون زده باشه. از روی برآوردهایی که شرکت تحلیلی و ارزش‌گذاری برند فایننس کرده، من این در واقع تحلیل رو به دست آوردم، من این آمار رو به دست آوردم. مارک المپیک دومین مارک شناخته شده جهانی و ارزشمند از نظر مادی و میشه گفت در تمام طول تاریخه. تنها رقیب المپیک توی مارکا شرکت اپله. بعد از سیب گاز زده اپل، پنج حلقه تو در توی المپیک با ارزش‌ترین مارک جهانه. بر اساس برآورد همین شرکت برند فایننس، این مارک بین‌المللی نزدیک به 48 میلیارد دلار ارزش داره. تنها رقیبش یعنی اپل 70 میلیارد دلار. المپیک با ارزش‌تر از مارک‌های شناخته شده مثل مایکروسافت، گوگل یا کوکاکولا است. درآمد کمیته بین‌المللی المپیک از دوره قبلی مسابقه‌ها توی پکن تا این دوره، یعنی الان که در لندنه، نزدیک به 40% رشد کرده. تازه این سالا بحران وسیع اقتصادی هم داشتیم، ولی طوفانای این بحرانا ظاهراً هرگز به کمیته بین‌المللی المپیک نرسیدن. درآمد این سازمان جهانی تو المپیک امسال به تقریباً 5.1 میلیارد دلار میرسه. هزینه این کمیته همین امسال فقط 10% این درآمده. این مسابقات جهانی با شرکت بیشتر از 200 کشور جهان برگزار میشه. و المپیک، یعنی کمیته بین‌المللی المپیک، ثروتمندتر از خیلی از کشورهای شرکت کننده تو این مسابقه است. از گوکخان ترکمن ترانه بویوک انسان.
ات سورات هدای دیر یرفلات بیت gıcıklayıp acı kaldır öyle. Sor, herkese sor, acılar unutuluyor. Ağlayınca gözlerinden silinmiyor. Aşk her defasında bak olmuyor. Bırakırım zamanı öyle biraz da. Sen olmadan da yine geçer nasılsa. Hatırla bunları sakın unutma diyordun ama o zaman gülüyordun. Yanımdaydın, canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle, bir aşk mı çare olurdu zaman böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıl da anlat hadi ayrılırsan. Söyle, hayat mı çare bulurdu kendini böyle? Büyük aşklar böyle mi biterdi?
خداحافظیست. میردامادی، سردبیر، علیرضا کرمانی، خبر، مارتین فالتین، کارگردان فنی و من الهی روانشاد، همه با هم به نیابت از سوی همه برا بچه های رادیو فردا، برای همه شما، همه شما اون سوی آنتنها روزی پر از شادی و امید آرزو میکنیم. آرزو میکنیم گلاتون پر از عشق و یک رنگی و صداقت باشه تا کلامی جز مهر و لطف بر لبهاتون جاری نشه. هر کجای ایران و جهان که هستید، خدا نگهدار تک تک شما باد. تا نوبتی دیگر.